الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. امشب سالگرد شهادت سید محمد باقر صدر هست، شهید والا مقامی که حضرت آیت الله العظمى سیستانی به 4 نفر اجازه اجتهاد تو عمر شریفش، حضرت آیت الله العظمى خویی به 4 نفر اجازه اجتهاد دادن. من اینو همیشه تکرار میکنم تا اندازه ها معلوم بشه. یکی از این 4 نفر حضرت آیت الله العظمى سیستانی خدا حفظشون بکنه هست، یکیشون شهید سر تو سن 14 سالگی که البته تو 16 سالگی مکتوب کردن، نابغه بی‌نظیر تاریخ معاصر و حتی بعضی معتقدن بی‌نظیر در تاریخ اسلام. من چرا از ایشون یاد میکنم؟ یکی به این دلیل که ایشون چند روز بعد از پیروزی انقلاب فرمودن که با پیروزی انقلاب امام استکبار جهانی به خاک ذلت و خاک سیاه خواهد نشست، و حتی عبارتشون این بود که به خاک ذلت نشست تموم شد رفت اینجوری. خب ببینید، احدی شاید غیر از حضرت امام چنین پیشبینی نداشت، و الان بعد از قریب به نیم قرن همه جهان دارن به این مسئله میرسن. همین شعار شما امروز که یک مرحله پیش رفته که دارید برای لبنان فریاد میزنید یه نمونشه. من همین شعار ابتدایی شما رو بگیرم، مسئله روزم هست، اصلا اینجا جلسه مسئله روزه. ما از دیشب تا امشب یک ارتقا و جهش جهانی و تاریخی پیدا کردیم. دقت کنید، محور شعارهای ما تو این نزدیک به 40 شب میهن بود، درستم بود، باید هم اینجور میشد. اندکی در گوشه و حاشیه امن احتمالی میهن قرار گرفت، فریاد لبنان سر دادید. این یعنی ایران یک جنبش آزادی خواه برای جهان اسلام و جهان بشریت است، و پیشبینی میشه شما همین جوری حرکت کنید به سوی آزادی بشریت، به سوی آزادی مسیحیت، به سوی آزادی کل جهان از سلطه صهیونیست ها حرکت کنید. و این راه قطعی ماست، و ما نمیتونیم آرام زندگی کنیم بدون این که مستضعفان جهان را آزاد کنیم. خاک بر سر حماقت کسانی که نه غزه نه لبنان میگفتن. اونها میهن پرست نبودن، اونها وطن فروش بودن و حماقت داشتن. خدا ما را در مسیر سنت های خود قرار داده است. شما ایرانی ها میخواهید آباد و آزاد زندگی کنید، راهی ندارید جز این که جهان بشریت را از ظلم استکبار نجات بدهید. و این یعنی همون نماز استغاثه، و این یعنی همون دعای ندبه، و این یعنی همین یبن الحسن. احمقانه است کسی فکر بکنه. چقدر خوبه راحت میشه تو میدونهای این حرفا رو زد. احمقانه است کسی فکر بکنه که امام زمان بیا ما رو نجات بده. هیچ وقت نمیاد، هیچ وقت برای همچین انسانهای کوتوله‌ای امام زمان نخواهد خودش رو خرج کرد و دین خدا خرج نخواهد شد. هیچ وقت امام زمان ظهور نخواهد کرد برای آزادسازی یک منطقه. همه یا هیچ. و امشب
فریادها تبدیل شده به لبنان و این تازه آغاز ماجراست. و امشب سید مجید نقطه زن تهدید کرد و گفت آش مفصلی برای صهیونیست‌ها پخته، ظاهراً یک وجب روغن روشه. به من گفتن در این میدون افراد فرهیخته ای جمع میشن. انصافا من هر جایی رفتم افراد فرهیخته ای دیدم، از پایین شهر پریشب تا نمیدونم دیشب قم و همه جا الحمدلله. یک کمی تأمل کنید، خواهش میکنم. با این من میبینم بعضیا گریه میکردن برای لبنان شعار میدادن. اگر تنها فائده پذیرش این توافق احتمالی همین ارتقاء شعار باشه خوب نیست؟ این خیلی اهمیت داره، روش تأمل کنید. ما یک رسالت جهانی به عهده داریم. چجور ببخشید اون دانش آموز صهیونیست حیوان در واقع برمیگرده میگه جهان مال ماست، اینا خونه هاشون مال ماست، ما هر موقع اراده کنیم خونه های اینا رو میبریم. اونا بچه های خودشون رو اینجوری جهانی ددمنش تربیت بکنن، ما بچه های خودمون رو جهانی آزادی خواه تربیت نکنیم. ما حالا من در مورد آموزش پرورشی چی نمیگم چون عصبانی میشم بعد یه حرفایی میزنم ناجوره، ولی آموزش پرورش خواهش میکنم بعد از این جنگ این حرفای مسخره رو از تو این کتابا جمع کنید به بچه های ما یاد بدید. مثلا یاد بدید اگه تو خیابون دعوات بشه به پلیس مراجعه میکنی، به کشورت حمله کنن هیچ پلیسی تو جهان وجود نداره، خودت باید پس خودت بر بیای. اینو تو دبستان به بچه ها یاد بدید و اینو تو دبستان به بچه ها یاد بدید اگه بخوای خودتو آزاد کنی بدبختت میکنن، مگر اینکه جهان رو آزاد کنی از این افکار نکبت محدود فردی و منطقه‌ای در بیایم بیرون. تو رو خدا راست بگیم. خب این مقدمه بود، ولی ذیل مقدمه کوتاه‌تر می‌کنم ان شاء الله. ما جهان رو در مد نظر داریم دوستان من، سروران من، چون راهی جز این نیست. بیرو در وایسی عرض کنم یه جوری وحشت زده می‌کردن ما رو از زدن این حرفا، یه جوری دیپلماسی ما اسیر ادبیات دیپلماسی پلید صهیونیستی شده بود که حتی یه بار رهبر شهید فرمود من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، که این حرفهای واقعی رو از ما گرفت. همین روزهای اول این نبرد، نبرد رمضان، من جلوی دانشگاه تهران عرض کردم مسئولین کشور ادبیاتتون رو جهانی بکنید. چرا ترامپ خبیث داره از امنیت جهان صحبت میکنه؟ شما صحبت کنید، شما بگید برای ایجاد امنیت جهان ما داریم با صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنیم و برای ایجاد امنیت در اقتصاد جهانی باید تنگه هرمز را مدیریت کنیم. چرا جهانی صحبت نمی‌کنید؟ چرا جهانی حرف بزنید؟ کشور شما یک کشور جهانی است، در جهان پیروزی شما مطرحه، تونستید در جهان خودتون رو مطرح بکنید، ادبیاتتون رو تغییر بدید، دفاع از خود، دفاع از خود، دفاع از خود. این هم ضمنش هست چون که صد آمد نود هم پیش ماست. کشورهای منطقه، ما خود را موظف و مسئول می‌دانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم و دیگر به شما اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک خود را در اختیار آمریکا قرار بدهید. چه اشکال داره؟ اون کیه؟ سگ کی باشه که بیاد برای جهان حرف بزنه؟ سگ کی باشه؟ بابا امام خمینی روز اول که انقلاب کرد، همون اولی که گرفتن دستگیرش کردن نزد بود اعدام بکننش، گفت آقای شاه چرا مقابل رئیس جمهور آمریکا اونجوری کرنش میکنی؟ هنوزم ما باید این حرف رو بزنیم؟ آقایون شما چرا ادبیاتتون کم میاد مقابل آمریکا؟ چیتون کم تره؟
چند تا سوال بکنم از شما، قسمت دوم سخنم رو کوتاه عرض بکنم. به من دکتر گفته که دیگه داد نزن. من نمیتونم داد نزنم مقابل وقتی شما دارید داد میزنید، من چجوری داد نزنم؟ ولی من آروم سوال میکنم، شما جوابشو خیلی خوب بلدید، فریاد بزنید. بعد از اینکه هیمنه یا آمریکا رو شکستید، کدام کشور در جهان سروری خواهد کرد؟
ایران.
جواب خیلی ضعیف بود.
ایران.
کدام کشور برای آینده جهان طرح دارد؟
ایران.
کدام کشور آزادی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد؟
ایران.
کدام کشور مسیحیان را از سلطه صهیونیسم نجات خواهد داد؟
ایران.
کدام کشور کشورهای منطقه را از ذلت نجات خواهد داد؟
ایران.
معلومه اسلامیشون اضافه میکنه، ایران اسلامی، معلومه که اسلام ما رو به اینجا رسونده، معلوم نیست قیافمون، معلوم نیست ما اسلامی هستیم؟ بله، ما امام زمان رو برمیگردونیم. کدام کشور بعد از آماده سازی منطقه برای ظهور مسیحیان را برای ظهور مسیح آماده خواهد کرد؟
ایران.
و شما این کار رو کردید، کشورهای مسیحی اروپا از آمریکا جدا شدن. من میخواستم امشب در یه فهرست مفصلی برای فلسفه پذیرش این توافق عرض بکنم، در یکی از نکاتش اگر پذیرش این توافق که حتما این طور هست نمیشه بازش کرد، یکیش ایجاد شقاق بیشتر بین دشمنانمون هست، ما در این صورت میپذیریم. در این صورت ما باید با یک دیپلماسی بسیار هوشمندتر از قبل که مردم رو هوشمندیش قانع باید بکنه، مردم ما خیلی مردم باهوشی هستن، با یک دیپلماسی هوشمندانه باید شقاق بین دشمن ایجاد کنه. دیروز نه پیروز سالگرد جنگ احزاب بود، جنگ خندق، و جنگ احزاب یکی از عملیاتی که پیغمبر ایجاد کرد انجام داد، بین احزاب اختلاف ایجاد کرد با یک ترفندی که داستانش خیلی مفصله، خیلی هم قشنگ این کارو کرد و بازی داد دشمن رو. اگر این توافق احتمالی و پذیرش این چند روز برای ایجاد شقاق در آمریکا بین دشمنان ما و بین آمریکا و اسرائیل و در اسرائیل و در اروپاست، مرحبا، به همون شیوه جنگ احزاب کار کنید، ما میپذیریم. علائمی هم هست برای هوشمندان بودنش. میدونید اونها اصرار داشتن اولا موضوع این توافق 15 بند مزخرفی باشه که هیچ یک رو ایران نپذیرفت، ثانیاً بعضی از سازشکاران ما بندهای سازشکارانه و ذلیلانه ای رو میگفتن که اینا رو بگید تا آمریکا بپذیره. تو این 10 بند هیچ کدوم از اونها نیست. بدبخت سازشکاران ذلیل در پیشنهاد خودشون آورده بودن آمریکا باید اجازه بدهد ما از تنگه هرمز استفاده کنیم. بابا آمریکا دیگه تموم شد، مؤمنه به آمریکا. دوستان من، قرآن میفرماید بعضی ها مؤمن به طاغوتن، طاغوتو زدی سرشو شکستی، میگه بازم این الان بلند بشه میخوره ما رو. ببین تو مؤمن به طاغوتی، دیگه بحث از غربگرایی گذشته. خدا این اصطلاحات قرآنه. اونا برگشتن گفتن حتما باید این بازه زمانی 45 روزه باشه، ایران قبول نکرد و حرفش رو به کرسی نشون 2 هفته. هوشمندی هایی در این توافق وجود داره که بعضی هاشو نمیشه گفت که چه توطئه های داخلی و خارجی برملا شد. انشالله بریم جلو واضح تر میشه. یکیش توطئه خبیث سازشکاران در داخل هست که ازش میگذریم.
و توطئه هایی که در بیرون بود ازش میگذریم، شقاقی که در دشمن ایجاد میکنه این هم ازش میگذریم. راستش یه سوال جواب محرمانه من پرسیدم از بعضیا که ارتباط داشتم، راستشو به شما بگم، تو جنگ 12 روزه ما پرسیدیم آقا چرا پذیرفتید این آتش بسو؟ گفتن که ببین نگی به کسی ها، یه کمی در مورد اسلحه و مهمات مشکلاتی داشتیم. من دوباره از همون خط ارتباطی این دفعه پرسیدم، خدا شاده امروز، گفتم این دفعه هم اگه کم بودی داشتید بگید ما میریم یه جوری حالا مردم رو قانع کنیم. گفت فلانی، ابداً این بار ما کم بودی از نظر نظامی و اقتدار نداریم. لذا در اوج اقتدار این پیشنهادها داده شده. بندهای پیشنهادها رو نگاه بکنید، حداقل سازشکاران داخلی فکرش هم نمی کردن که ما بتونیم یه همچیزهایی رو برای اولین بار دیکته کنیم. برای اولین بار ما دستور گفتگو رو گذاشیم رو میز و قطعا بدونید نتیجهش بازی دادن دشمن و تخریب بیش از حد دشمن خواهد بود و تقویت. یه نکته هم عرض بکنم، ما 12 روزه رو وقتی پذیرفتیم انصافا همه تون دیدید در جنگ رمضان قوی تر ظاهر شدیم یا نه. به شما یقین میدم اگر این توافق رو دشمن بشکنه چند برابر بدتر با اونها عمل خواهیم کرد. از شهید صدر یه جمله آوردم، چند جمله، یه جمله شو بخونم، خیلی محکمه این جمله، بعد میخوام ازش استفاده بکنم. میفرماید شهید صدر، شهید صدر من وقتی میگم من نمیدونم چجوری پیش من میتونم اون ابهت شهید صدر رو به شما منتقل بکنم یا نه. او میگوید، او که اسلحه گذاشتن رو شقیقش دست از امام خمینی، وردار نکشیمت، گفت بر نمیدارم. خواهرش رو جلوش چشمش قطعه کردن، گفت من دست بر نمیدارم. شهید صدر و ما ادراک ما شهید صدر، ایشون میفرماید هرگز نپندارید که پیروزی حق الهی شماست. نه، پیروزی به اندازه ای حق طبیعی شماست که شرایط عینی آن را بر اساس سنت های تاریخ که خداوند در جهان هستی وضع کرده فراهم کنید. ببینید ما باید پای کار باشیم تا پیروزی دست ما بیاد. خدا وکیلی من اگر بخوام سهم بدم به حضور میدانی مردم، شما قبول دارید این سهم حضور میدانی مردم 90% هست؟ با همه تواضع و خاکساری که نسبت به نظامیان دارم و اقتدار نظامی، اونها سهمشون خودشون هم قبول دارن بیش از 10% نیست. سروران من، سرورانی که من طلبه بگم سروران من ارزشی نداره، آیت الله العظم جوادی آملی اونجور از عظمت شما مردم یاد میکنه و گریه میکنه، کلام ایشون رو ببینید. سروران من، خدا میداند که نور وجود شما توطئه آمریکا رو در اصفهان نابود کرد و رسوا کرد و ترامپ خبیث میخواست این توافق رو بپذیره، اما گفت بریم اونجا یه چیزی از هسته ای اینها بدزدیم و ببریم. جزئیاتش فعلا فاش نمیشه به خاطر برخی از مصالح، ولی شما خواهید دید اونجا خدا بود، خدا بود که 100 برابر بدتر از تبس اونا توطئه داشتن و 100 برابر بالاتر از تبس خدا به ما کمک کرد و خدا به خاطر نور مقدس شما مردم کمک کرد و خدا به شما کمک خواهد کرد، به شرطی که بر اساس فرموده امیرالمؤمنین که بعد از صلح و کوتاه آمدن یا توافق موقت یا مشروط یا هرچی با دشمن، دشمن را بیشتر مراقبت کنید. خدا به خاطر قداست شما مردم و نور شما مردم کمک کرد و بیشتر از این در آینده کمک خواهد کرد. کلمات امیرالمومنین برای شما بخونم. میفرماید لا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك، هیچ وقت صلحی که دشمن داره پیشنهاد میکنه رد نکن. چرا رد کنی؟ ولی الله فیه ردن فان فی الصلح دعه لجنودك و راحتا من همومك و امنا لبلادك. میفرماید بالاخره صلح یه فوایدی داره، اونا رو بردار. اما ولكن الحذر، کل الحذر، برحذر باش، خیلی برحذر باش، من عدوك بعد الصلح، بعد از صلح از دشمنت برحذر باش. یه روایت دیگه به شما بگم، میفرماید ضعیف‌ترین دشمن اون دشمنیه که دشمنی خودش رو آشکار میکنه، اون دیگه کاری نداره زدنش، ولی دشمنی که دشمنی خودش رو پنهان کرد حالا باید برحذر بود. میفرماید فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. میفرماید حسن ظن تو بذار کنار نسبت به دشمن. مسئولین مملکت که در شما خللی نمیبینیم، ولی شما هم لازم دارید این فریاد ما رو کولباری قرار بدید، پشتیبان خودتون قرار بدید هنگام مواجهه با دشمن. ما اصلا به آمریکا اعتماد نداریم. دومیش، و ما 100% یقین داریم اسرائیل پیمان شکن است. یه تکبیری فکر کنید روش بگیدا، چند دقیقه بعدم گفتید اشکال نداره، ولی این فریادهای شما فکوران است. این چیزی که ما در خیابان ها میبینیم هیجان نیست، اصرار بر عقلانیت است. مردم لبنان، میلیون ها نفر از ایرانی ها عاشق اینن که در کنار شما رزم زمینی علیه اسرائیل را آغاز کنند. دیدید بعد از زدن سید حسن نصرالله امنیت از کشور رفت؟ دیدید درست بود بسیاری از حرف‌ها و پیشبینی‌ها؟ من نمیخوام بگم کسی کوتاهی کرده یا نه، اصلا این بحثا الان جاش نیست، ولی شما اینجا وقتی که دارید از لبنان دفاع میکنید، حتی اگر کشورتون امن باشه، امنیت کشور خودتون رو بیشتر تضمین میکنید، و این رو دقیقاً خبر داشته باشید و خبر دارید که ما همیشه حزب الله لبنان رو بر سر دشمن مثل یک موشک آماده به شلیک قرار دادیم. حالا من یک روزه حماسی درباره حزب الله لبنان میخوام بخونم. قبل از این شاید نمیشد گفت. سروران من، شما حق دارید برای لبنان فریاد بزنید. سید حسن نصرالله عزیز به نیروهای حزب الله لبنان، الان میفهمید این حرفا راسته. قبلا اگر 2 ماه پیش این حرفا رو میزدیم میگفتی داری مبالغه میکنی، الان همه دنیا فهمیدن این حرفا راسته دیگه، الان گفتنش خیلی واضحه، ولی خیلی دقت میطلبه، خیلی تکان دهنده است. سید حسن نصرالله عزیز به نیروهای خودش در لبنان گفت موشک ها، اسلحه ها، قوای نظامی خودتون رو مقداریش رو باید پنهان کنید، حتی اگر من رو کشتن، حتی اگر همه ما رو قطع قطع کردن، نباید استفاده کنید. فقط زمانی که جان امام امت در ایران و تهران به خطر افتاد اونها رو استفاده کنید. و حزب الله لبنان سید حسن نصرالله رو شهید کردن، دست به اون اسلحه هاش نزد. اون وقت همه جهانیان تعجب میکنن چرا در این جنگ رمضان حزب الله یک دفعه این قدرت خودشون رو رو کردن. اونها وفادار بودن، اونها مانند ابوالفضل العباسی که رفت کنار نهر علقمه آب نخورد عمل کردن. ما حق داریم برای آنها بمیریم، ما حق داریم روزه هایی برای اونها بخونیم، شبیه روزه هایی که برای قمر بنی هاشم میخونیم، میگیم بیا برگرد خیمه ای ابوالفضلم. ما حق داریم. و دیدید درست بود؟ میگفتن ما فدایی آن مرکزیتی هستیم که همه نور و انرژی و الهام عالی خودمون رو از اونجا گرفتیم. ما از لبنان نمیگذریم. و من تقاضا میکنم از همه مردم، تقاضا نمیخواد، این عقلانیت فوران یافته مردم است که این چنین بدون هماهنگی، بدون رهبری از بیرون، بدون هدایت سازمان ها و نهادها و افراد، این گونه به خیابان ها و میدان ها آمدن. فداتون بشم. همه تون میدونید باید چی بگید. عرضم رو تمام بکنم با یک روایت از آخرالزمان و ظهور آقا امام زمان علیه السلام. عقلانیت مردم ایران رو بهشون تبریک میگم، عقلانیت شما مردم رو و اصرارتون بر این عقلانیت. کسانی که بین شما نیستن یا این خرد ورزی رو ندارن یا غیرت ندارن در ارتباط با چیزی که میفهمن درسته. دوستان من، فرمودن بعد از ظهور آقا امام زمان علیه السلام دست به سر مردم میکشه، عقلشون رو رشد میده. یک کمی فکر کنیم، ممکنه امام زمان بیاد کسانی که احمق مطلق هستن عقلشون رو رشد بده؟ نه، طبیعتا نه. اگه بنا بود کسانی که در نهایت حماقت و بیعقلی هستن که خدا اینقدر تو قرآن از اونها شکایت میکنه، اونها رو امام زمان دست بکشه، خب پیغمبر اکرم که بزرگتر از امام زمانه، ایشون دست میکشیدن همه عاقل میشدن، مشکلات حل میشد. میفهمیم دیگه، درسته؟ این شرح مفصل میخواد، ولی اینجا هیچ چیزی نیاز به شرح مفصل نداره. شما باید عقلانیت خودتون رو در نهایت فرهیختگی و فکوری نشان بدید به امام زمان. بعد امام زمان میفرماید عقل شما ملت خوب کار کرد، میاد وقت دست به سر مردم میکشه، عقل رو به اوج میرسونه. پس امتی که نیاز دارن، اضطرار دارن، انتظار دارن امام زمان رو، امتی هستن که عقلانیت رو از خودشون نشون بدن. مردم، شما در میدان بودید، کسی نگفت به شما میدان بیاد. حتی 10 روز یک هفته اعلام رهبری به تأخیر افتاد، مردم با عقل خودشون به میدان آمدن. الهی فداتون بشن. عقلانیت آیا اقتضا می کند که ما بیش از قبل میدانها را حفظ کنیم یا نه؟ عقلانیت آیا اقتضا می کند همسایه هایی که تا کنون هم فکر ما نبودن من بعد بیاوریم یا نه؟ امکان توطئه سازشکاران در داخل و فتنه های خارجی با این توافق بیشتر شده است یا نه؟ حضور میدانی شما بهتر از قبل که بشود، با سرعت بیشتری نصرت را به همراه خواهد داشت یا نه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.